این خدمات رو تا کی ارائه میدید آقای دکتر مرشی؟
تا 23 ماه صفر که میشه 27 شهریور، هفتم مهر ماه ما.
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای مرشی. یه سوال دیگه هم خیلی از شنونده هامون میپرسن، اینه که درسته که میگن تو نجف و کربلا مردم ماسک نمیزنن؟
کمتر ماسک میزنن، نه اینکه ماسک نزنن. الان هم صحنه های به اصطلاح پیاده روی رو که میبینین بعضا افراد ماسک میزنن، ولی خب شرایط به اصطلاح بهداشت فردی رو به شکل داخل کشور ما رعایت
نمیکنن. نه، من شهروندان ایرانی رو عرضه میکنم.
شهروندان عراقی رو میگم.
عراقی ها. آره. مثلا تو تصاویر منتشر شده تو فضای مجازی که
اکثرا ندارن ما.
کنار مثلا حرم امام حسین علیه السلام درمانگاهش، اصلا انگار نه انگار هیچ کس تو اون درمانگاه نمیره. این خبرها درسته آقای دکتر مرشی؟
والا این که داخل درمانگاه میرن یا نه، ولی اصولا ماسک رو در اونجا کمتر استفاده.
علتش چیه فکر میکنید آقای دکتر مرشی؟
مثل این که در داخل کشور مثلا افرادی که ماسک نمیزنن انگشت نما هستن، اونجا افرادی که ماسک
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر سید علی مرشی، دبیر محترم کمیته این داد و نجات ستاد اربعین حسینی. برای شما و همه زوار اربعین آرزوی سلامت و صحت میکنم و موفقیت و ملتمس دعای خیرتون هستیم.
خیلی ممنونم.
خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
خب امین حسین، بریم سراغ بخش تماشاخانه بود.
بریم بخش تماشاخانه و سوگفت
مشتری خاص خودش بود.
بله حتما. اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
میگیره. با چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
بسیار حالی، ما در این بخش تماشاخانه به این رسم رسیدیم که هر روز توسط محمد رضا ایمانیان با یک فیلم و یک تئاتر آشنا بشیم. محمد رضا ایمانیان جان سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان نازنین برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
ارادت ما رضا جان. خب امروز چه فیلمی ببینیم و با چه تئاتری ما رو میتونی آشنا کنی ان شاء الله؟
بله خیلی سریع خدمتتون عرض میکنم. خب به دلیل مصادف شدن با اربعین حسینی، بسیار سالن‌های سینمایی و تئاتری این دو سه روز آینده تعطیل خواهند بود، اما من میخوام معرفی کنم یکی از فیلم‌هایی که الان از طریق شبکه نمایش خانگی علاقه‌مندان میتونن ببینن. فیلم آبادان 1160، یک درام جنگیه با هنرنمایی علیرضا کمالی، حسن مجنونی، ویدا جوان، نادر سلیمانی که جزو آثار بسیار شاخص جشنواره 38 فیلم فجر هم بود و در رشته بهترین جلوه‌های ویژه میدانی نامزد دریافت جایزه شد. خیلی مورد استقبال قرار گرفت فیلم آبادان 1160 و اتفاقا خیلی نزدیکی هم داره داستانش با فضای رادیو و عزیزانی که در سالهای جنگ در فضای رادیو سعی می‌کردن که چراغ رادیو آبادان رو روشن نگه دارن تا بتونن اخبار اطلاعات موثق رو به شنوندگان بدن. فیلم خوش‌ساخت، خوش‌ریتم و فکر میکنم مورد توجه و استقبال مخاطبین هم قرار بگیره.
و برای ما اهالی رادیو چقدر فیلم خاطر انگیزیه.
دقیقاً میتونن از طریق شبکه‌های نمایش خانگی این فیلم رو ببینن و ازش لذت ببرن.
و حالا نکته جالب اینجاست که این فیلم در رادیو هم اکران شده، جزو اولین فیلم‌هایی بوده که به صورت صوتی در رادیو هم اکران شده. خب محمد رضا جان، تئاتر چی ببینیم؟
تا تئاتر هم خواستم باز به دلیل اینکه سالن‌های تئاتر تو این دو سه روز تعطیل هست، اما میخوام یک نمایش خاطره‌انگیز رو معرفی کنم، نمایش پاییز اثر نادر برهانی مرن با بازی امیر جعفری، ناهید مسلمی، احمد کاوری، بهرام افشاری و ستاره پرسیانی. این نمایش دو بار روی صحنه رفت، یک بار در تماشاخانه ایران شهر و یکم در تالار شمس مجموعه اکو که مورد استقبال مخاطبین هم قرار گرفت. بازی جذاب امیر جعفری رو میتونیم درش ببینیم و همچنین حضور متفاوت بهرام افشاری که یه چیزی حدود 50 سال با سن الان خودش فاصله داره نقشی که بازی کرده، اون موقع خیلی مورد استقبال قرار گرفت، با کیفیت بسیار خوبی فیلم برداری شده این نمایش و میتونم فیلم تئاترش رو باز هم از طریق شبکه نمایش خانگی ببینن و لذت ببرن.
ممنونم محمد رضا جان. من فقط خیلی کوتاه یه نکته رو بگم و نظر کارشناسی خودت رو هم در حد یک دقیقه دوست دارم بشنوم. یک نقدی که به سینمای دفاع مقدس در این سالها وارده، این که میگن سینمای دفاع مقدس از دهه 70 از دهه 60 و 70 بسیار افول کرده و ما شاهد قهرمانهایی هستیم که بیشتر هالیوودی به نظر میان تا قهرمانهایی که 8 سال در ایران جنگیدن. نظر تو درباره این نقد سینمای دفاع مقدس کشورمون چیه محمد رضا جان؟
ببین، حقیقتش اینه که ما شاید در سالهای ابتدایی سینمای جنگمون خیلی آدمهای فرازمینی انگار داشتیم، موقعیتهای فرازمینی، آدمهایی که به قول معروف یک تیر میاندازن و یک باره یک بردان از لشکر برسی ها نابود میشن و این فضا وجود داشت. اما یواش یواش این فضا رفت به سمت یه مدار فضای انسانی تر، واقعی تر و یک فضای مدار زمینی تر. طبیعتا در هر سینمایی ما هم به قهرمان احتیاج داریم و کاراکترهایی که قهرمان هستن یه مقدار فراتر از انسانهای معمولی و بعد فیلمهایی ممکنه باشه که یه مقدار جنبه های انسانی تر رو بپردازن. نه، این نقد رو خیلی وارد نمیدونم.
بله.
اما در این که به هر حال در سینمای جنگمون ما نیازمند هزینه بیشتری هستیم برای بازسازی اون صحنه ها، خب طبیعتا این وجود داره و اتفاقا حالا بعضی از کلیشه های سینمای هالیوود هم لزوما کلیشه های بدی نیستن، یه کلیشه هایی هستن که هم مخاطب رو جذب کردن هم جواب دادن، بنابراین مثل خیلی از موضوعاتی که در سینمای ما پخش شده و اکران شده که اونها هم جهانی هستن و لزوما کلیشه چیز بدی نیست. یه چیزی در ذهن ما تصور میشه که
دقیقاً همینطوره،
یعنی چیز بد، حالا همه کلیشه هم لزوما بد نیستن، ولی خب در این که فیلم های سینمای ما از یه برهه تغییر روی کرد درشون داده شد و دیگه اون فضای متفاوت خیلی ماورایی به نوعی میتونم بگم که یکی نفر میرفت و یه گردان عراقی از بین میبرد،
از اون فضا تونستیم دور بشیم.
بله.
بسیار ممنونم. این خاک قهرمان کم نداره، الهی که سینمای ما بتونه بیشتر قهرمانان رو به ما مردم معرفی کنه. بسیار ممنونم از وقت شما رضا جان.
قهرمان 15 ساله داشته
علی لندی عزیز، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه واقعا.
در خدمت
دست در نکنه. خیلی مخلصم آقای لاصق، ما در خدمت شما.
ممنونیم ازتون، براتون روزی موفقیت می‌کنم. قربون شما. امین حسین هستم، متشکرم. ما
البته
داشتیم کسایی که یه نفری واقعا یه گردان لشکر عراقی رو اسیر کنن، شهید آبشناسان که الان یک بزرگراه اتوبان به نامشون هست، واقعا این ویژگی رو داشتن. امیر حسین در باره زندگیشون و خاطراتی که ازشون میگن این هست که در یک شب همچین کاری رو میکنه. اما حالی که به تصویر بکشیم اینها رو، باید هنرمندانه تر به تصویر بکشیم. ممنونم ازت امیر حسین جان. من یه بار دیگه تسلیت بگم برگذشت علامه حسن حسنزاده آملی رو. ایشون متولد سال 1307 بخش لاریجان شهرستان آمول بودند، از فیلسوفان بنام، فقیه، عارف، منجم و مدرس دروس حوزوی بودند. عالم برجسته و شهره جهان اسلام، علامه ذوالفنون و علامه دهر نامیده می شدند. ایشون در ادبیات، علوم غریبه، ریاضیات، هیئت و طب هم تبحر خاص داشتند. روحشون شاد.
یعنی ما شب روز خودمون رو میسازیم در این نظام احسن اله و ببینید چگونه خودمون رو میسازیم. اعمال شما اینجا ملکاتی میشود که اون ملکات بذر صورساز اونجا هستن. من نمیدونم به چه زبان تعبیر کنم، حرکات ما، حرفای ما، خوراکهای ما، نیات ما در اینجا، در این رحم عالم طبیعت، ما داریم خودمون رو طوری میسازیم که در ماورای این طبیعت این ملکاتی که اینجا گرد آوردیم انباشته در ما همه سبز میشدن. حالا هیچ کس به کسی کاری نداشته باشه، بدانید عزیزان من که هر کسی مهمان سفره خودشه، به دیگری کاری نداشته باشه. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، آمدن شما رو بیم بدهن از عاقبت وخیم بدکاران، که خودتون رو گرد نسازی، خودتون رو حیوانات نسازی، خودتون رو جهنم نسازی. خداوند شما رو نیافرید که شما جهنمی بوده باشید، خداوند شما رو نیافریده که مثلا ازل و هوش و حشرت در باره شما صادق بوده باشه. خداوند شما رو انسان آفریده، شاهدن و مبشرن و نذیر را بشارت بدهد از عواقب خوشتون و شما رو بیم بدهد از عواقب اعمال بدتون. هیچ کس کسی را نکوهش نکند مگر خودش را، و بداند که هر کسی مهمان سفره خودشه، هر کسی مهمان سفره خودشه، هر کسی مهمان سفره خودشه.
خب روح علامه حسن حسنزاده آملی شاد، از ایشون حدود 190 اثر به ثبت رسیده و هر سال، حالا یکی دو سال که کرونا بودم و در نمایشگاه های بین المللی آثار جدید از این علامه بزرگوار رو میدیدید. متاسفانه سعادت دیدار این علامه بزرگ رو نداشتم، حدود 10 سال پیش بود به حاسمشون رو از نزدیک ببینم، یکی از در واقع میشه گفت آرزوهای زندگیم بود، اما سعادت دیدار ایشون حاصل نشد. باشد که انشالله از آثار علمی ایشون همه علاقمندان استفاده بکنن و کسب فیض و علم بکنن. تقریبا 20 سال اواخر عمرشون رو ایشون به نوعی در یک گوشه ای کار علمی میکردن و به هیچ عنوان صرف تدریس و اینها نبود، فقط کار علمی میکردن. میگفتن فرصت نیست برای اینکه این کارهایی که در طول این سالیان جمع کردن رو بتونیم تبدیل کنیم به آثار مکتوب. خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه، یه رو در روی دیگه داریم که تقدیمتون میکنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب از در سال جدید 7% قیمت برق افزایش پیدا کرد و خب حالا هم پولایی که ما می‌پردازیم به وارد خزانه دولت میشه و دولت بابت بودجه اون رو هزینه میکنه، اما به خاطر محدودیت هایی که ما در تولید برق داریم بالاخره به این نتیجه رسیدن که بعد سالها که میگفتن که آقا تو رو خدا این تکلیف این پرمصرف ها رو رعایت بکنید، امسال یه کاری کردن، اومدن اینا که دو برابر الگوی مصرف، یعنی تو مناطق معتدل 300 کیلووات میشه الگوی مصرف، اگه بیشتر از این مصرف شه تا دو برابر الگوی مصرف علاوه بر اون 7% 16% دیگه هم میگرفتن، یعنی 23% در واقع اضافه دریافت میکردن از شهروندانی که دو برابر الگوی مصرف مصرف میکردن. اما اونهایی که بیشتر از دو برابر الگوی مصرف مصرف میکردن رقمشون خیلی بالاتر میرفت. حالا این خیلی رو از مهمان محترمی که به ما خواهند پیوست خواهیم پرسید. خوبی که بدونید حدود 80%، بیش از 80%، 81.2% مشترکان برق ما مصرفشون یا 300 کیلووات یعنی الگوی مصرفی یا کمتر از الگوی مصرفی، یعنی 25 میلیون مشترک مصرفشون بالا نیست. اینا خب افزایش قیمت براشون حدودا 7%. حدود 15% مشترکان هم بین الگوی مصرف تا دو برابر، یعنی از 300 کیلووات بیشتر تا 600 کیلووات مصرف میکنن، که عرض کردم حدودا به غیر از اون 7% 16% اضافه میشه بهشون، و فقط 3% مشترکان ما هستن که خیلی پر مصرفن، یعنی بسیار پر مصرفن، اونم همشون شهروند نیستن ها، یعنی منظور مثلا ممکنه یه واحد آموزشی باشه، کاربریشو عوض نکرده باشه، برق زیادی مصرف کنه، بشه مشترک بسیار پر مصرف، که اینا حدودا 850 هزار مشترکن که بیش از دو برابر مصرف کنن. آقای عبدالامیر یاقوتی، مدیر کل محترم دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکین شرکت توانید، رو خط ارتباطی مون هستن. آقای یاقوتی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در سلام و صبح بخیر
باشم. متشکرم. آقای یاقوتی، من توضیحات مربوط به میزان مصرف رو در مشترکین کم مصرف، پر مصرف و بسیار پر مصرف به مخاطبان عزیز دادم، برای اینکه از شما این سوال رو بپرسم که این 3% مشترک بسیار پر مصرف یا 15% مشترک با مصرف بیشتر که بایستی مثلا 23% بهای برق رو بپردازن به جای 7% اضافه، اینا بعضیشون مبالغ سنگین براشون برق مونده، مثلا 2 میلیون تومان، از 700 هزار تومان تا 2 میلیون تومان یا حتی 3 میلیون تومان پول برقشون اومده. اینا خب گاهی مثلا نمیدونن یا چیلری یا کولر گازی روشن کردن، فکر نمیکردن که اینقدر مصیبت بشه براشون قیمت برق، مثلا هر ماه 200 تومان 300 تومان پول برقشون میاد، یه دفعه سر به فلک کشیده. توی همچین شرایطی ممکنه نداشته باشن واقعا بپرزن، نمیگم همشون از این 850 هزار مشترک، اما تعدادشون. اینها اگر اعتراضی بخوان بکنن به این قضیه، بعد چیکار کنن آقای یاقوتی؟
خدمت شما که عرض کنم، خب خیلی متشکرم که در ابتدا شما آماری ارائه فرمودید.
سلامت باشید.
توی این قسمتی که در واقع قبضاشون بیش از 1 میلیونه، یعنی تقریبا متوسط مصرف ماهانشون از 1000 کیلووات ساعت افزایش پیدا میکنه.
خب
این همون 3% کمتر و حدیب 2% به خودشون تشکیل میدن، بلای 3% شده از 1000 کیلووات. بخشی از این مشترکی هستن که ذات در واقع محلی که در اونجا سکونت دارن این ویژگی داره، به عنوان مثال ویلا هست و تجهیزات جانبی داره.
بله.
قسمت عمده ای از در واقع این مجموعه این افراد رو تشکیل میدن، همون قریب 2% که خدمتتون گفتم. خب برای اینا اولا که قبل همیشه قابلیت بررسی داره، یعنی اگر هر مشترکی نسبت قبل خودش در واقع اعتراضی داشته باشه، قابل بررسی هستش و حتما هم رسیدگی میشه. ولی در واقع این مشترکین که به ذات مناسبی دارن و الگوی مصرفشون هم تغییر چندانی نکرده، هر سال این ویژگی رو داشتن، طبیعتا موظف به پرداخت هزینه های فرق مصرفی در زمانشون هستن. ولی یک سری در واقع مشترک ما داریم به واسطه همین مواردی که شما مطرح فرمودید، اطلاع نداشتن، کولر گازی زیاد استفاده کردن به عنوان مهمترین حاملی که وجود داشته، دوره تابستان هم یه مقداری گرمای بیشتری بوده، در حال خوردن به پله های بالای مصرف، حتما نسبت به تخصیص اینا و همکاری باشون اقدام خواهد شد.
بله. امیر حسین پیام میداری که بپرسید؟
بله. سوال نپرسیدم، بیشتر نظر دادن راجع به صحبت های برنامه نشد. تو رو خدا از این موضوعات نرید تو برنامه‌تون. همین الان بابای من داره پا میشه بره کولر خاموش کنه. و دوست عزیزم پیامک جالبی نوشتن ما همه به نجوم علاقه داریم، ولی دوست داشتیم حقوقمون نجومی باشه نه قبض برقمون، چیکار باید بکنیم؟
خب متشکرم آقای یاقوتی. بالاخره راهی هست برای اینکه به صورت اقساطی اینو بپردازن؟
بله، حتما ابلاغ شده به شرکت.
به چه ترتیب باید عمل بشه؟
ببینید، هم از طریق اپ برق من میتونن در واقع درخواست تفتیشش رو بدن.
یعنی برق من یک برنامه کاربردی است، یک اپلیکیشن یا نه یه سایت چیز خاصی است؟
خب پس یه توضیحی در مورد.
بله بفرمایید.
در واقع برق من اپلیکیشن غیر حضوری خدمات برقه.
خب
خدمت هستش.
درسته.
روی گوشی موبایل تمامی اپلیکیشن ها یا پلتفرم در واقع دسکتاپ نصب میشه، در کامپیوتر هم وجود داره، برق منو سرچ کنید و هر خواستی که در واقع مشترکین داشته باشن، از درخواست انشاء، تغییر نام و هر در واقع اعتراض به قبض و بقیه موارد این اپلیکیشن ثبت میشه.
خب.
و به صورت غیر حضوری به همه اینا رسیدگی میشه.
اینا وقت توی همین برنامه کاربردی یا اپلیکیشن مکانیزم پرداخت اقساطی وجود داره؟ میشه یه توضیح باز کنید
در واقع درخواست مشترک ثبت میشه
خب.
و بعد از اینکه درخواست ثبت شد بررسی شد با مشترک تماس گرفته میشه، چون باید در واقع شناسه پرداخت مجزایی بگیرن دیگه. دیگه مثلا فرض نیست که یه دستتون باشه بخواید پرداخت کنید.
درسته.
شماره موبایلشون در واقع بر اساس تخفیف‌هایی که وجود داره در واقع شناسه قبضای معتبری
آیا قطعی فکر میکنید این در واقع میشه گفت طراحی نظام تشویق و تنبیه که ما داریم میبینیم در قبض برخا، طراحی همچین مکانیزم تشویقی و تنبیهی چقدر میتونه اثر بگذاره در منطقی شدن مصرف برخ؟
خب خدمت شما که عرض کنم هر نظامی وقتی رو پیاده بکنید عوامل متعددی درش درگیر هستن.
بله.
نمیتونیم بگیم به عنوان مثال عامل مبلغ بذاریم بالا توجه نکنیم به فرهنگ سازی، توجه نکنیم به تجهیزات، توجه نکنیم به سایر الزامات. ولی ذات این که در واقع خود نوع تعرفه های برق عمومی که از ابزارهای تشویقی برای درست مصرف کردنه اینو شکی درش نده. بلای در واقع مصرف هم بر همین اساسه، یعنی برای مشترکین کم مصرف ایشون فرمود دولوش 86 درصد هن قبض برقشون زیر 50 تومنه در دو ماه.
درسته.
خب بیش خیلی وسیعه، یعنی وقتی داریم در مورد 86 درصد مشترکین صحبت میکنیم بیش خیلی وسیعه به خودشون اختصاص. حتی ما بقیه تقریبا 12 درصد بعدی هم رنگشون تا دو برابر قبل از دو برابر اوتی مصرف آدم زیاد نمیشه.
درست.
حالا در قلوش مثلا اگر 400 تا 450 تا مصرف کنن چیزی در حدود 250.
درسته.
میخوام بگم چه قسمت عمدی، ولی اون مشترکینی که پر مصرفن دو تا حالت داره. یعنی واقعا وقتی شما این قرض جدید برق رو نمیدونم مشاهده کردید یا نه به صورت الکترونیکی، مشترک خودش رو با مشترکین کنار دستیش مقایسه میکنه،
بله.
با مشترکین شهر مقایسه میکنه، متوجه میشه جایگاه خودش در نحوه مصرف کردن کجا. یعنی اینا همه در واقع این ابزارهایی که به صورت اطلاع رسانی هستن، ابزار در واقع تعرفه، ابزارهای انگیزشی برای در واقع کاهش مصرف، همه اینا در کنار هم اصلا البته شرایط اجتماعیمون
بله.
میتونه تاثیرگذار روی مصرف برق باشه.
متشکرم. آیا وقتی سوالی رو دارن شنوندهامون که
سوالی فرستادن به شماره 301035 پرسیدن سلام، نمیشه این اپلیکیشن برق من بره زیر نظر یه اپلیکیشن همگانی که ما برای آب و گاز و پست و برق و شهرداری و طرح ترافیک و غذا و تاکسی برای هر کدوم یه اپلیکیشن نصب نکنیم؟
آیا وقتی سوال شنیدید؟
بله. خب یکی فضای برق شما جایی تصور میکنید، ما حالا جده از این که حالا مثلا شد تاکسی و بقیه این وارد، شاید در واقع شرکت های استارتاپی وارد بشن و بخوان این کار رو انجام بدن و همه اینها در واقع وقتی ارتباط برقرار باشه یه پوسته است که میتونه همه رو زیر نظر بگیره در واقع، ولی فعلا ما این ارتباط برقرار نکرد.
بسیار خب. آقای بیاقوتی شنونده عزیزی هم پیام داده که من از سال 89 که قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا شد پول قبض برق من حدودا می اومد 4000 تومان، از اون زمان تا الان نزدیک 11 سال 12 سال گذشته و اون 4000 تومان من به بالای 200000 تومان رسیده، در حالی که من مصرف برقم همونی بوده که 10 سال قبل بوده. آیا این اعلام هر سال 2%، 3%، 5%، 7% اینها اگر 100% هم بشه یا حتی 200% هم بشه قبض برق 4000 تومانی باید بشه حدود 200000 تومان؟ این سوالی است که شنونده عزیزی پرسیدن و در ادامه گفتن که پارسال من حدود 70000 تومان قبض برقم می اومد، امسال که میفرمایند 7% اضافه شده، 7% روی مثلا 60-70000 تومان نمیشه 200000 تومان، اما شده متاسفانه. این سوالی است که خیلی از شنونده ها های بیاقوتی میپرسن، امیدوارم فرصت باشه در یک برنامه مفصل شما پاسخش رو بدید.
ولی اگر لازم باشه توضیحات مختصری بدم.
اگه بتونید کوتاه بگید ممنون میشم.
ما در سال در واقع 89 که تعرفه های جدید در واقع ابلاغ شد، اگر اشتباه نکنم از 40 تومن پله اول بود و حالا با توجه به رشدش الان پله اول 60 تومنه برای مشترکین کم مصرف. توی این 10 سال این تغییرات رو داشتیم، در واقع مستندات هم تمام قبض اساس همین تعرف روی قبض خود مشترک عزیز ما هست در واقع محاسبه میشه، حتما مصرف افزایش پیدا کرد. ولی بازم اگر مورد خاص هست کیسای خاصی آمادگی در واقع محاسبات مجدد و به صورت در واقع عامه که همه مردم اطلاع رسانی پیدا بکنن که انشالله یه شرقی از مردم
زایده. متشکرم آقای یاقوتی. من فکر میکنم باید یه برنامه مفصل توی زمینه بگذاریم، چون واقعا خیلی از شهروندان اون زمان لامپای معمولی داشتن، رفتن کم مصرف کردن، قاعدتا مصرف نباید افزایش پیدا بکنه. میگه وسیله‌مو اضافه نکردم تو 10 سال گذشته یا 11 سال گذشته، همون مصرفم بوده، یعنی من سبک زندگیم تغییر نکرده، الا اینکه تازه لامپا هم کم مصرف کردم، اما قبض برقم خیلی بالا رفته. بعد تقریبا فکر میکنم توی برنامه مفصل باید بهش بپردازیم. ممنونم آقای یاقوتی.
خداحافظ.
جاده ها رو زیر و رو کن، دل نده به نبض بن‌بست، تا غروب سرخ خورشید فرصت قدم زدن هست. پاشو روز تو شروع کن، وقتی راه قصه بازه، کسی جز تو نمیتونه نمیتونه. از تو قهرمان بسازه، از تو قهرمان بسازه، از تو قهرمان بسازه، از تو قهرمان بسازه. حالا خوشی رو به رومه، شب دیگه تمومه، بخون با من بخون با من، روشنی رو به رومه، حالا خورشید رو به رومه، شب دیگه تمومه، بخون با من بمون با من، روشنی رو به رومه، روشنی رو به رومه. به راه لحظه ها باش، توی راه بی نهایت، بگو با من بگو با من، سر زندگی سلامت. پاشو روز تو شروع کن، وقتی راه قصه بازه، کسی جز تو نمیتونه نمیتونه.
خب بریم به بخش کرونا و سوالاتی که معمولا شما هر روز در حوزه کرونا ما چه بگیم و نگیم برای ما سوال میفرستید. امیرحسین صدقایی هر روز سوالات کرونایی رو میبینه و حالا یا به من انتقال میده یا خودش میپرسه. من دوست دارم که امروز خود امیرحسین درباره کرونا صحبت کنه با مهمانی که به ما خواهند پیوست.
توجه توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله کرونا انجام شده است. محل کار، بازار و خیابان را ترک و به پناهگاه بروید. خانه شما بهترین پناهگاه شماست.
من قبل از اینکه گفتگو رو آغاز کنم یه نکته رو فقط بگم. ما هر روز تا اطلاع ثانوی، تا زمانی که بیماری تحت عنوان کووید 19 و کرونا در مرزهای کشورمون وجود داره، هر روز یه بخشی به نام کرونا در برنامه گفتگوی صبح و گفتگو داریم، مصاحبه میکنم و از مردم میخوام که اگر هر سوالی در حوزه کووید 19 دارن بپرسن، ما حتما در اون بخش سوالاتمون رو میپرسیم. در این بخش من سلام میکنم به خانم راضیه تخشا، سرپرستار بخش آی سی یو کووید بیمارستان پاستور نو. خانم دکتر سلام
و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که همه هموطنان عزیزم در صحت و سلامتی کامل باشن.
ما هم امیدواریم که هر کسی که ما رو میشنوه و حتی